صلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الكهف الحسين وغياف المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در جلسه قبل بحث کجا بودیم؟ در بحث اختیار که به مناسبت توحید افعالی وارد بحث اختیار شدیم. کلیت بحث این بود که اگر همه چیز دست خداست جایی برای اختیار نمی ماند. بعد برای پاسخ دقیق تر سوال ریستر و دقیق تری مطرح شد که سه تا سوال بود. یک این بود که در علوم عقلی در فلسفه اثبات شده که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا واجب نباشد ایجاد نمیشه. حتما باید به سرحد وجوب بابا واجب شدن برسه تا موجود بشه. و از اون طرف اگر هم که واجب شد دیگه حتما موجود میشه که توضیحشو دادیم. آتش نمیسوزاند، این کاغذ نمیسوزه مگر در کنارش آتشی باشد. آتش هم حرارت ایجاد کند به اندازه احتراق این کاغذ. این آتش هم به این کاغذ نزدیک باشه که اون حرارت در کنار این کاغذ در متن این کاغذ پدید بیاد، مانعی هم نباشه. خب اینجا سوختن این کاغذ میشه واجب. بنابراین اگر که به این حد نرسه حرارت، یا آتش نزدیکش نباشه، یا مانعی پیدا بشه، این کاغذ نمی سوزه. حالا اگه همه عوامل جمع شد این سوختن این کاغذ می شود واجب، حتمی، محال آتشی باشه، حرارتی در حد یا بیش از حد احتراق کاغذ هم باشه، این حرارت در متن کاغذ هم ایجاد بشه، مانعی هم نباشه مثل باد، مثل خیس بودن این کاغذ، و این آتش نسوزه، یعنی تخلف این معلول از اون علت محاله. خب با این توضیح، این مفاد همین قاعده فلسفیه که الشیء ما لم یجب لم یوجد، تا زمانی که واجب نشه موجود نمیشه، وقتی هم که واجب شد محال دیگه موجود نشه. حالا افعالی که ما انجام میدیم تا به حد ضرورت نرسیده باشد، یعنی واجب نشه، که افعالی انجام نمیدیم. این یک. وقتی هم که به سرحد وجوب رسید دیگه حتما باید انجام بشه، محالی که انجام نشه، یعنی جایی نمیمونه که ما نخواهیم انجام بدیم، واجب شده که ما این کار رو انجام بدیم، پس جایی برای اختیار پیدا نمی شود، جایی برای اختیار نمی ماند. یعنی دوباره خلاصش چی بود؟ خلاصش این که یک کاری که ما می خواهیم انجام بدیم، کار ما هم جزء معلول هاییه که دو این عالم هست، از این قاعده مستثنا نیست. همونطور که سوختن کاغذ یک معلول بود، فعل ما هم فعلیست، معلولیست تو این عالم. بنابراین اگر به حد ضرورت نرسیده باشه که کاری انجام نمیدیم، به حد ضرورت هم برسد که دیگه ما نمیتونیم جلوگیری کنیم ازش، پس کو اختیار؟ ما مجبوریم کارهایی رو که به حد ضرورت رسیده انجام بدیم. این یک سوال. سوال دوم یا شبهه دوم که برخواسته از فهمی از فهم غلطی از آیات و روایاته. خداوند همه چیز را می داند من جمله افعال من و شما. آقا امیر مؤمنان در زمانی که ابن ملجم چندین سال مونده بود که اون ضربه ناحق رو بزنه بر سر حق مطلق، فرمودنش دیدن که نزدیک است که این اشاره کردن به ریش مبارک شد، این رو از این خضاب کنی، یعنی ریش من رو از خون سرم خضاب کنی، و فرمودن بترس از این که قاتل من تو باشی. اونجا گفت خدا نکنه و اونجا ارادت داشت به حضرت. گذشت و همون شد. میثم تمار رو وقتی که معاویه گرفت گفتش که خب تو منو میکشی، و اتفاقا این درخت نخل هم درخت نخل منه. گفت چطور؟ گفت مولای من به من خبر داده. آقا امیر مؤمنان به من فرمودن میثم تو رو به نخلی آویزان میکنن و میکشنت. گفت حالا برای این که مثلا من همین حرف او رو دروغ در بیارم این کار رو نمی کنم. اتفاقا همین کار رو هم کرد، بالاخره به همون نخلم آویزان شد. فراوان داریم که خداوند آگاه است قبل از این که شما انجام بدید. و اعلم بکم از تفیزون فی، وقتی که وارد کاری میخواید بشید و اعلم به ما یبیتون من القول، حالا آیش یادم نیست دقیقا کجاست، وقتی که پنهانی جمع میشید خدا میداند، قبل از این که جمع بشید و بخواید بکنید خدا میدانست. کل ذالک فی کتاب من قبل ان نبرأها، همه اینها در یک کتابی نوشته شده، مثبوت مضبوط و قطعی شده هست که چه کارها میکنید. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. چندین بار این شعر رو گفتیم. پس خداوند می فهمد که من هر کار رو که می کنید بهش آگاه هم. یک، خدا پس چیزی رو که می دونه، علم خدا هم که تخلف بردار نیست، چون علم تخلف بردار یعنی علم ناقص، بنابراین اون کاری که خداوند میداند من حتما باید انجام بدم. چه جایی برای اختیار میمونه؟ این دو، چون خدا میداند و اون چیزی که خدا میدانه باید محقق بشه دیگه. سومین سوال این بود که ما وقتی که یک کاری رو که میخوایم انجام بدیم فعل ما معلول علتهاییست. یک، اراده و اختیار ما. دو، حالا اراده و اختیار چی میشه که به یک چیزی تعلق میگیره؟ چی میشه من اراده میکنم این آب رو بخورم، یا اراده میکنم برم مثلا فلان کار رو انجام بدم، بخوابم بیدار بشم؟ اراده و اختیار در اثر میل ها به وجود میاد. من میل به یک چیزی دارم، اراده میکنم که اون رو به دست بیارم، مصرفش کنم، انجامش بدم یا انجامش ندم. خب همیشه آیا این طوریه که صرف وجود میل باعث اراده میشه؟ مثلا فرض کنید که همه ما میل به مثلا غذا داریم، اما وقتی که کاملا سیر هستید باعث میشه که اراده کنید به جای غذا بخورید؟ یا وقتی که سیراب هستید اراده میکنید و حرکت میکنید، فعلی به نام مثلا آب خوردن رو انجام میدین؟ این که انجام نمیدین. خب پس چی میشه که میل باعث برانگیخته شدن اراده میشه؟ اینکه این میل تحریک و برانگیخته بشه. خب حالا یکی یکی همین سه تا مطلب رو بشکافیم. گفتیم برای اینکه کاری انجام بشه باید میلی تحریک بشود، این میل در ما اراده‌ای به وجود میاره، این اراده باعث میشه که کار رو انجام بده وقتی که به حد وفور برسه. یعنی من گرسنگیم تحریک میشه، میل به غذا پیدا میکنم، بلند میشم میرم یه غذایی رو برمیدارم میخورم. حالا این سه جز رو بررسی کنیم. یک، اصل اون اراده و اختیار، اون قدرت اراده قدرت اختیار که دست ما نیست، یعنی دست ما نبود که ما مختار باشیم، ما مرید باشیم. خدا اینطوری ما رو خلق کرده که ما مختار باشیم، دست خودمونم نبود. کسی نمیتونه بگه خدای من نمیخوام مختار باشم، میگه دست تو نیست که تو بخوای یا نخوای، من تو رو مختار خلق کردم، چه بخواهی چه نخواهی، دوست داشته باشی یا نداشته باشی، توان و کرهن تفاوتی نمیکنه، تو مختار. پس اصل این قوت و قدرت اختیار و اراده به اراده خود ما نبوده، جبرن ما مختار خلق. دو، حالا این اراده کی میشه گفتیم باعث عملی بشود؟ پس اصل اراده که دست ما نبود، اختیاری نبود. دو، کی این اراده باعث فعل میشه؟ وقتی که میلی در ما به وجود بیاد. خود میل ها هم دست ما نیست، یعنی خداوند طوری ما را آفریده به بعضی چیزا میل داریم به بعضی چیزا میل نداریم، اشتیاق به بعضی چیزا داریم به بعضی چیزا نداریم. یعنی عبارت دیگر، انسان چیزی را اراده می کند که بهش تمایلی داشته باشه و تمایل ها هم دست ما نیست، اگر چیزی منفور من جمیع الجهات باشد. هیچ شوق و هیچ رغبتی در انسان نسبت به او نباشه، هیچ وقت انسان اون رو اراده نمی کنه. بعضی چیزا هستش، بعضی حیوانات یک غذاهایی رو میخورن که برای ما مثلا منفوره، اون حیوان یه چیز دیگه میخوره برای اون حیوان منفوره، اینا رو هم خدا درش قرار داده. خدا در ما یک طوری میلهایی قرار داده که به یک چیزای علاقمندیم به یک چیزای علاقمند نیستیم. یک بوهایی ما رو آزار میده که این بو ممکنه حیوان دیگر رو آزار نده. یک غذاهایی برای حیواناتی خیلی خوب و لذیذه، برای ما ممکن منفور باشه، برای اون یکی برای ما خوبه، برای اون یکی منفوره. درسته نه؟ پس میل هم که به اشیاء پیدا میشه اونم دست ما نیست، میلی که باعث تحریک اراده میشه. سه، حالا این میل به تنهایی گفتم کافی نیست دیگه. پس یک، خود اراده دست ما نیست. دو، منشأ اراده که میل ها باشد تمایلات باشه اونم دست ما نیست و به اختیار ما نیست، چون خدا ما رو اینجوری خلق کرده. سه، چطور میشه حالا میلی در ما برانگیخته میشه؟ در قالب اوقات اینطوریه که یک محرک خارجی باعث میشه که این تحریک میل رو برانگیخته کنه. مثلا داریم یه جای حرکت میکنیم، یه بوی خوش از غذایی میاد، میل ما به خوردن غذا تحریک میشه، برانگیخته میشود، اونه پس دست اختیار ما نبود. مجموعش چی شد؟ ما فعل اختیاری انجام میدهیم که هیچ کدوم از مقدماتش دست ما نیست، نه اصل اراده و اختیارش دست ماست، نه میلی که سرمنشه اختیار و اراده میشه دست ماست، نه برانگیخته شدن اون میل دست ماست. و ما میدانیم چیزی که مقدماتش غیر اختیاری باشد محال است خودش اختیاری باشه. خب پس اختیار کجاست؟ این سه تا سوال. یک سوال دیگه هم بهش اضافه کنیم که سوال چهارم باشه. و اون این که تمایلات انسان در اثر عوامل مختلف متفاوت میشه. یعنی چی؟ عوامل مختلفی باعث میشه که یک تمایلات مختلفی در انسان پدید بیاد. مثل چی؟ مثل عوامل اثرگذار در شخصیت، یعنی با تفاوت این عوامل تفاوت اعمال پیدا میشه. افعال انسان به واسطه اختلاف عوامل تأثیرگذار در شخصیتش مختلف میشه، مثل وراثت، تربیت، شیر، نطفه، لقمه، همه اینا هست دیگه. در همین جریان ابن ملجم به نظرم فکر میکنم الان دقیقی آدم نیست داره که ابن ملجم که قاتل آقا امیر مؤمنان شد، ریشش در شیر ناپاکی بود که خورده بود. مرحوم شیخ فضل الله نوری، شهید شیخ فضل الله نوری که از افراد با بینش سیاسی بود، یک پسری داشت و یک نوه. این پسر و نوه معروفن، خیلی معروفن. نوش یک کسی بود به نام نورالدین کیانوری که رئیس کمونیستای ایران بود یک زمانی. پسر شیخ فضل الله یک آدم ملحد کمونیست معروف شد، در زمان خود شیخ فضل الله هم بود. و جالب اینه که وقتی که شیخ فضل الله نوری رو کشتن، شهیدش کردن، پسرش پایدار شیخ فضل الله دست زد و خوشحالی کرد، پایدار پدر. بعد ازشون پرسیده بودن که هم در زمان حیات خود مرحوم شیخ فضل الله، گفته بودن این پسر چرا اینقدر نامتناسبه. ایشون فرموده بودن که زمانی که ما در نجف بودیم، مادر این بچه دوچار یک بیماری شد و شیر نداشت به این بچه بده. گشتیم این ورون بعد دایهی پیدا کنیم، یک دایهی پیدا کردیم، ظاهر و صلاح بود، تحقیقی هم نکردیم، دادیم این بچه شیر خورد ازش. بعد مدت زیادی که شیر خورد فهمیدیم که این دایه یهودیه بوده، یک خانم یهودی بوده. افرادی که مقابل امام حسین علیه السلام وایستادن، وقتی که حضرت باشون صحبت میکنن و اینها گوش نمیدن، هلهله میکنن، حضرت میفهمن که لقد امتلعت یا لقد ملعت بطونکم من الشبهت والحرام، لقمه‌ای که لقمه ناپاک بوده باعث شده که شما کارتون به اینجا کشیده بشه که حتی حاضر نیستید حرف من رو بشنوید. 4. زیاد ابن ابی، همین که اسم مادرش مرجان است که لعنتش میکنیم تو زیارت عاشورا، این مادرش زن فاسدی بود و چون پدرش مشخص نیست میگن زیاد پسر پدرش، حالا هر کی میخواد باشه پدرش. بعد این ابتدا آدم خوبی بود ولی بالاخره برگشت. حضرت امیر گذاشتنش در کوفه، در یک پستی دادن به زیاد، حالا یادم نیست کجاست، تو ایران، حالا یک پستی بهش دادن و حاکم یک جایش کردن. بعد گذاشت و ایشون رو معاویه گذاشت در کوفه و چون کوفه رو و شیعیان رو میشناخت و خودش سابقه شیعه بودن مثلا داشت، شیعه که نبود ولی خب حالا. بعد از شیعیان تار و مار کرد و کشت. مثال دیگه، حضرت میفهمن که حضرت رسول نسبت به آقا امیر مؤمنان میفهمن که اگر کسی نطفه سالمی داشته باشد تو رو دوست داره، کسی که نطفه ناپاک داشته باشه تو رو دوست نخواهد داشت. خب همه این عوامل رو دیدیم. یک کسی توی خانواده بزرگ میشه، نطفش با ذکر خدا منعقد شده، مادر متوجه هست، شیر پاک با وضو بهش میده، لقمه حلال و طیب و طاهر بهش میدن. تربیت الهی صحیح عقلانی و درستی هم میکننش، همیشه آدم خوب. یه کسی هم توی این عوامل همش معکوسه، نطفش ناپاکه، مثلا نطفش به حرام منعقد شده، شیری که خورده شیر ناپاکه، توجه نکردن، پدر مادر تربیت در جهت غیر خداییش کردن. خب مجموعه این عوامل این فرد رو میسازه دیگه، همه مجموعه عوامل منفی این فرد رو ساخته. این فرد پازلیست از شکلهایی که درست شده، از نطفه و از شیر و از لقمه و از تربیت و از محیط و اینها، و اون پازل همش آلوده بوده و هیچ کدوم هم که دست خود اون بچه نبوده. بچه که اختیار نداشته بگه مادر مثلا شیر پاک به من بده، این تکلیفش چیه؟ اون که دست خود بچه نبوده که در چه حالی شیر خورده، چه شیری خورده، چه لقمه‌ای خورده، چه نطفه‌ای تشکیلش داده. خب پس یک سری عوامل غیر اختیاری در شخصیت و در نتیجه در اراده این بچه تأثیر گذاشته و افعال این فرزند هم معلول اراده است که اراده معلول این شخصیته. این 4 تا سوال. سوال ها رو روش فکر کنید 10 دقیقه، 1 رو. بله. مادرش مادر خوبی ظاهرا نبود. خب این 4 سوال رو 1 رو روش فکر کنید و جواب بدید.
دوباره سوال اول این که گفتین چند تا عامل باید باشه که به وجوب برسه. خب اختیار انسان هم یکی از عواملی که موجب وجوب عمل میشه، یعنی اگه اختیار نباشه اون عمل بازم به وجوب نمیرسه.
یعنی چی؟
یعنی یکی چند تا عامل میخواست که به وجوب برسه، یکی از اون عوامل اختیار انسان،
یعنی جزء علت.
سوال دوم، علم خداوند به این صورت است که خداوند هم بر این بر شرایط علم دارد و هم بر این که اون فرد مختاره، یعنی علم خدا تابع از کار ماه، میدونه که یک شرایطی هست، این بنده خدا هم مختاره، پس یک عملی انجام میشه. حالا اگر اون عملی که مثلا واقع پیدا کرده انجام نمیشد، بازم خدا علم داشت، چون که بر اختیار بنده خدا علم داره.
سه تا
سوال بود دیگه. یکی که ما جبران مختار خلق شده ایم، خب این خودش بر مختار بودن ما دلالت داره، خودش میگه ما مختار هستیم دیگه، حالا ما خلق شدنش کار نداریم، فعلا مختاریم دیگه. انسان بعد قسمت بعدیش، میل ها که موجب اراده میشوند هم دست ما نیست. یعنی که میل ها فقط یک زمینه رو ایجاد میکنن، ما یک محدوده از اختیار داریم، اینا زمینه سازی برای اختیار ایجاد میکنن. مثلا ما وقتی تو روزه هستیم گرسنه میشیم، ولی از این به این میل نمیریم طرف این میل. سوال 4 هم همین جواب بچه ها رسیدن که این عوامل باز هم زمینه ساز هستن و همین که شخص یک تصمیم گیری هایی میکنه خودش بر همین دودلی که داره خودش بر اختیار داره لب. نه مثلا شما پسر نوح خودش یک نطفهش درست بود، ولی برعکس اون همین مثال های هستش دید.
حالا اگه گفته بشه پسر نوح مادرش بد بود چی؟
یا مثلا یا هور ریاهی
اما یک زنده
سازی هستش برای اون
به سمت
چیز سیر
همه که
قرده ندیایی
اومده
مثل دیدی
و ترز شدن، این نشون دهنده اختیارش.
بسیار بسیار گروه بعد.
به نام خدا
تذکر دادیم که از رو نوشته بخونید. بفرمایید.
در مورد اون که گفتید که مثلا کسی که در شرایط بد بزرگ شده، خب مثلا این مثلا اگه آدم بدی بشه، خب چی
از رو نوشته میخونی؟
آره چیزی که نوشتم.
نه از رو متنتون بخونید.
خب
متن بخوانید. اینه که میگم غرض داریم که میگیم از رو متن بخوانید، به خاطری که قبلا تذکر دادیم که وقتی که چیزی آدم میگه حرف پراکنده است، وقتی که مینویسش متمرکز تر میشه، وقتی خلاصه تر مینویسش نفوذش بیشتر میشه. همونی که نفوذش بیشتر است بخوانید، یعنی از رو متن بخوانید.
من خلاصه های نوشتم از اون توضیحش میدم.
نیاز نیست، همون که کافی و شافی باشد بخوام.
همین که درسته که شرایط بد تأثیر داره، ولی از هر کسی با توجه به استعدادهایی که بهش داده شده، توانایی که بهش داده شده انتظار میره. یعنی مثلا از مثلا از من مثلا برنوزه مثلا پسر مثلا امام صادق انتظار نمیره. یعنی اون قابلیت هایی که بهش داده شده برنوزه همونو ازش انتظار میره. در مورد این که گفتید که نیازها دست ما نیست، اختیاری نیست، درست نیازها ارادی نیستش، ولی مدیریت نیازها دست ماست. یعنی مثلا من گرسنه بشم، میتونم خب گرسنگیمو یه چند ساعتی نگه دارم، یعنی میتونم مدیریت کنم نیازهام و امیالم و. یا مثلا در مورد حالا بقیه نیاز توی همین نکات اصلش همین بود.
خیلی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول رو اینجور جواب دادیم که آتش گوشه ابتدای کاغذ را می سوزاند و بنا به حالت کاغذ که مچاله باشد یا صاف، نوع سوزاندن فرق می کند. پس با اختیار حالات فرق می کند. عدم اختیار در ابتدای خلقت است. خلقت که صورت گرفت دیگه بقیهش اختیار دیگه. سوال دومی، علم خدا با اختیار ما رابطه طولی دارد نه عرضی و خللی به اختیار وارد نمی کند و علم خدا محیط بر علم ما. سوال سوم، اینکه قدرت عقل و شعور قدرت بازدارنده برای اون میل یا به یک عملی اون رو وادار میکنه. و سوال چهارم هم، از هر کس به اندازه استعداد و توانایی او بازخواست می شود، اما مجموعه راه و سلوک ارائه شده و باید بگردد تا راه را پیدا کند. به ما چه معنا ندارد؟
بسیار.
مولانا جان، ما فقط یک سوال نسیم یکم روش فکر کنیم و نظر بدیم. ولی خب اونم سوالی بود که گفته، سوال سوم اگه اشتباه نکنم، بحث علم خداوند در مورد مثلا آینده ما که مثلا اختیار انسان رو بخواد سلب کنه. به عنوان مثال مثلا پیشبینی یک انسان در مورد آینده ما که مثلا یک پیشبینی میکنن، ایشون با پیشبینی که انجام نه با توجه به گذشته ما تا حالمونه، اما آگاهی پروردگار از آینده ما با توجه به گذشته و مثلا تا حالمون نیست، بلکه با توجه به مسیری که ما در آینده طی خواهیم کرده. که برای همون این مسئله باعث میشه که اختیار ما در مورد انجام کارمون در آینده سلب نشه. یعنی پیشبینی نیست که مثلا، در واقع پیشبینی نیست که بخواد سلب اختیار کنه از ما، بلکه با توجه به اعمالیه که ما در آینده به مرور زمان انجام خواهیم داد، لذا سلب اختیار نمیشه از این دیگه. باقی سوال هم که دست کنی نشه جا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال یک رو جواب ندادیم. سوال دو، خداوند با در نظر گرفتن اراده ما به اعمال ما علم دارد. سوال سوم، قسمت اولش، انسان متشکل از اجزایی است، اختیار جز اون اجزایی، اگر نباشد انسان نیست. یکی از تعاریف انسان مختار بودن است. برای همین قسمت همونطور که شما فرمودین، من نمیخوام مختار باشم، خود یک اختیاره، یک حالت سفسطه میشه. اگه کس دو تا قسمت دیگه از همین سوال آیه عالی میگن، فقط قسمت چهارم، سوال چهارم هم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون دو تا قسمت سوال سوم هم آیه عالی میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد میل هایی که در اراده انسان موثره، گفتیم برای خلق موجودی به نام انسان احتیاج به یک سری از خصوصیات داریم که او انسان قابل تعریف باشه، که فطرت و وجود یا امیال جزء خلقه، یعنی ما در اینا اصلا اختیاری نداشتیم، چون اگه قرار باشه اختیاری داشته باشیم اون وقت انسان به وجود نیومده، باید ازش پرسیده بشه که اینا هست یا نیست.
در سوال اول که تا دقیقه فعل به صحت وجودیش نرسه انجام میشه، و اگر به صحت من انجام میشه، و این باعث جلب میشه و اختیار رد میکنه، میگیم که مشکلی نداره، چون همون اول فعلش با اختیار بوده که انجام شده. در واقع اختیار خودش یک جزی از فعل محسوب میشه، و وقتی ما یک فعل میخواد انجام میشه، مجموعه نقا حالات انزم میگیم، و اختیار هم یکی از اون حالاته که این علت تامش به وجود میاره و فعل انجام میشه. در واقع اختیار جزئی از اما انجام گیری فعل. و در مورد سوال دوم که سوالش این بود که خداوند خبر داره از اون چیه ما انجام میدیم، پس ما مجبوریم، باید میگیم که مشکلی پیش نمیاره، خداوند این داره که انسان با اختیارش انجام میده، این همراه با، یعنی این داره که انسان همراه با اختیار انجام میده. و این موجودیه بود که ما مجبوریم که مختار باشیم، و همین اختیار هم که دست خودمون نبود، به این سوال بگیم خب این سوالش غلطه، چون که جواب اختیار این چیز جدا از همه، نمیتونیم ما بگیم که تو اختیارمون مجبوریم. ما مثلا یک تر داریم یک خوش، نمیشه این هم دیگه بپوشونه، نمیتونه جب بیاد اختیار بپوشونه، با یه جب داریم یک اختیار، نمیتونه گفت که ما در اختیارمون مجبوریم. به یه سال سه و چهار
فکرمه، خیلی ما آیا مجبوریم که مختار باشیم یا نه؟ نه دیگه، وقتی که میگیم مجبوریم یعنی مختار نبودیم در این که مختار باشیم. همونطور که مثلا فرض کنید که درخت مختار نبوده که انتخاب کنه که من مجبور باشم یا مختار. خداوند یک سری اشیا رو آفریده، به کیفیتی آفریده، بعضی رو مختار آفریده، بعضی رو مجبور آفریده. این مجبور است، این مجبور است، خورشید مجبوره که مثلا در فضای جبری هر روز مثلا از شرق طلوع کنه، یعنی نوع حرکت زمین دست خودش نبوده. به همین کیفیت اگر اختیار خودش اختیاری بود، باید من بتونم سلب اختیار کنم. مقوم اختیار چیه؟ اینی که بتونم این رو بپذیرم یا نپذیرم، تو اون فضا حرکت کنم یا نکنم. اگر خود اختیار اختیاری بود، یک عده‌ای باید می توانستند خودشون رو مجبور کنن، زیر بار اختیار نرن، در حالی که کسی می تونه اینجوری بگه؟ اینو بعد میشه؟
اختیار الان ما که با هم رفت ندارم، باید اختیار خرم کنم، زمینه این اختیار که داریم برسیم بعد از خرم کنم.
خب حالا این رو تردن للباب به اصطلاح مطرح شد، سوال اصلا این نیست، سوال چیز دیگه بود که حالا مثلا ما الان ربطی به این سوالمون نداره، اما این که میگیم اختیار دست ما نبوده، این درسته، یعنی اختیار دست ما نیست. برای این که این سوالات رو خوب پاسخ بدیم، یک نکته اول همین ابتدای بحث رو دقت کنیم روش. یک کسی میگه که من مجبور بودم تو فلان خانواده به دنیا آمدم، تقصیر من چی بود؟ باست میگه مجبور بود. میگه من مجبور بودم، مثلا من مختار نبودم پدر مادر خودم رو انتخاب کنم، من مختار نبودم شیر حلال یا شیر حرام انتخاب کنم، من مختار نبودم نطفه خودم رو کیفیت رو انتخاب کنم، من مختار نبودم همین محیطم رو انتخاب کنم، شرایطم رو انتخاب، عوامل مؤثره بر خودم رو انتخاب کنم، درسته. اما اینجا توش یک خلط ظریفی صورت گرفته. قبلا یه نکته رو شاید تذکر دادم، وقت اونم امروز گذشته، ولی خب چون این سوالات رو هفته پیشم مطرح کردیم به پاسخش نرسیدیم، این هفته هم بخوایم باز به هفته دیگه بندازیم، یه مقداری بحثمون هی کش پیدا میکنه. اما این چند دقیقه رو از بحث حالا بعدی میگیم. وقتی که من زمینه چیزی رو دقت نکنم، به خلط‌ها و مغالطه‌های متفاوتی ممکنه بیفتم. دیدم این بحث رو گفتم، علم و دین رو گفتم، تا حالا اینجا مطرح کردم. شما فراوان میبینید که حالا مثلا توی برنامه‌های تلویزیونی یا غیر تلویزیونی یک مصاحبه های میذارن تحت عنوان علم و دین، مثلا این ور آقای ایکس، مثلا آقای زیبا کلام، اون ورم یک مثلا آقای دیگه توی فضای دینی یا حوزوی میاد میشینن با هم بحث میکنن، اون یه چیزایی در اثبات اون حرف خودش میزنه، اونم در اثبات حرف خودش. فرق آدم عمیق با فرد غیر عمیق همینه، عمیق موشکافی میکنه، ریشه ها رو در میاره. اصلا این واژه علم و دین واژه غلطی است. چرا؟ چون دو چیز کاملا مبهمه. کدام علم؟ کدام دین؟ اصلا این عنوان میدونید کجا درآمد؟ عنوان علم و دین، زمینه این بحث کجا بود؟ ریشه این بحث کجا بود؟ از کجا؟ بعد از این که فضای سیطره کلیسا از مردم برداشته شد، فضای علمی هم گسترش پیدا کرد بعد از رنسانس، آمدن حالا سراغ متون دینی. کدوم دین؟ کدوم متن؟ متون مقدس، عهدین، عهد قدیم و عهد جدید. در مقابل عهدین، وقتی که حالا با عقل آزاد بهش مراجعه کردن، دیدن خیلی پرت و پلا داره، خیلی مصیبت توش زیاده، هر صفحش غلط و غلوط فراوان، در هر بخشش مطالب ضد علمی قابل رد، قابل نقض فراوانه. تو اون فضا بحث علم و دین مطرح شد. یعنی چی؟ دقیق این بحث چیه؟ علم تجربی و مسیحیت یا یهودیت. در مقابل این عهدین، دو تا متن به اصطلاح مقدس، دو گروه پدید آمدن. یک بستره پدید آمد به نام علم و دین، گفتن ناسازگاره، بنابر این متن مقدس، دین به معنای چیزی که منشأش متن مقدسه، تورات و انجیله، به عبارت دقیق تر عهد قدیم و عهد جدیده، این با علم سازگار نیست، باید از گردونه زندگی حذف بشه. این عده‌ای بودن که بیشتر به علم پایبند بودند. یه چیزای خرافاتی است در حد چیزای غیر قابل پذیرش، اگر هم کسی میخواد بهش باشه، پایبند باشه در حد امور شخصی، جزئی، فردی. مثل کسی که به هنر علاقه‌منده، یکی به موسیقی علاقه‌منده، یکی به تئاتر علاقه‌منده، یکی به ادبیات، یکم پایبند به این متون باشه، هر چی می‌خواد باشه باشه. در همین فضا یک عده‌ای نمی‌خواستن اینها رو کنار بذارن. یه بحث دیگه مطرح شد به نام چی؟ هرمنوتیک. هرمنوتیک یعنی چی؟ هرمنوتیک یعنی تفسیر متون مقدس. چگونه باید متن رو فهمید؟ این اصلا برای چی پدید آمد؟ به خاطر اینکه این متنها مشکل داشت، این دین و این منشأش یه حرفای پرت و پلای زیادی داشت، باید چه کارش میکردن؟ گفتن باید اینا رو سمبولیک معنا کنیم. سمبولیک معنا کردن در حقیقت پاسخ به شبهه‌ای بود که از اینجا پدید آمده بود، چون اگر میخواستن اون متن رو به واقع خودش، به حقیقت خودش معنا کنند، سر در می آورد از تناقضات. بنابراین گفتن منظور از این که مثلا خداوند در باغ می خرامید، واقعا خدا نیست مثل یک انسان بخرامد، یه چیز دیگه است. که این باز همین مشکل هم تو فضای اسلام آمد، غافل از این که اینها اصلا هر دوتای اینا در پاسخ به یک اشکال بود، در پاسخ به یک متن خراب بود، که این متن خراب رو یا باید بزنیم کنار بحث علم و دین، یا باید سمبولیکش معنا کنیم، چون این متن عقلانی نیست. حرف درستش چیه؟ حرف درست این است که بگیم اسلام و علم. اولا اسلام باید مقدم باشد، چون خیلی حرفایی داره که هنوز علم بهش نرسیده، علم تجربه بهش عنوان نمیرسد، به بعضیش هم که قابل رسیدنه هنوز نرسیده. ثانیه کدوم علم؟ هر همه علوم، نه فقط علم تجربی. این روشنه؟ بعد این نمیدونه کدوم، چون ما هم صحبت میشه دیگه، همه میاد، هم مثال ها هم میشه عمومی، بنابراین نمیدونه کجا رو باید بحث کنه. اون یه چیزایی میگه تو همون فضای خودش درست میگه، اینم یه چیزایی جواب میده تو فضای خودش درست جواب میده، آخرم مشخص نمیشه. یک جلسه مبهمی، همه هم از جلسه بلند میشن، کار نداره. شما 4-5 جلسه حرفای تو این گفتگوهایی که زمینه ها مبهم است ببینید، آخه نه دستگیر خود به قول اون بنده خدا، نه ما چیزی فهمیدیم، نه اون فرد نه اون فرد. اینو بعد تذکر داد. خب حالا اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که اختیار در کجا معنا پیدا میکنه اصلا؟ کجاست؟ وقتی که میگیم مجبور هستیم یا مختار، یعنی چی؟ به عبارت دیگه این جمله رو شما ببینید، آیا من مجبورم که خورشید هر روز صبح طلوع می کند؟ یا مثلا من مجبورم چون مثلا فرض کنید که در منظومه شخصی 9 تا سیاره وجود دارد، دست من بوده انتخاب کنم مثلا من دوست داشتم 40 تا سیاره باشه، نه ربطی به جبر داره، نه ربطی به اختیار. با این میخواستم زمینه اختیار رو براتون باز کنم. زمینه اختیار چیه؟ اختیار در کجا معنا پیدا میکنه؟ در مورد افعال انسان. پدر و مادر من جز فعل من نیستن که اصلا. من وقتی که میگم من مختارم یا مجبورم، یعنی افعالم اختیاریست یا مجبورم. زمینه بحث از اختیار چیه؟ بحث فعله، اصلا ربطی نداره خورشید از مشرق طلوع میکند در مغرب غروب میکند، نه ربطی به اختیار دارد نه ربطی به جبر. آره اگر بگم خود خورشید مختار است یا مجبور، البته بگیم مجبوره، اما من مختارم یا مجبور ربطی نداره. پس این رو دقیق در ذهنتون باشد که وقتی که میگیم مجبوریم یا مختار، دو حالت هست راجع به فعل اختیاری ما. در مورد این که من کجا به دنیا آمدم، چه شرایطی داشتم، این نه مجبور بودن من است نه مختار بودن منه. البته من اون شرایط به دنیا آمدن رو اختیار نکردم، در اون شرایط مجبور بودم، اما بحث از اختیار وقتی که میگیم حالا ما مجبوریم یا مختار، اونجا رو اصلا نمیگیره. یعنی ما در افعال اختیاری، در افعالی که انجام میدهیم، میتوانیم انتخاب و اختیاری داشته باشیم یا نمیتوانیم؟ اون که فعل من نبوده اصلا، به دنیا آمدنم، شیر خوردنم که از کی بوده، اینا فعل من نبود. خب بگذاریم این روشن باشه، حالا بریم سراغ جواب سوال. اولین نکته بحث که هفته پیش گفته شد این بود که اصلا راه اثبات اختیار چیه؟ هم توجه درونی اختیار رو با علم حضوری میابیم، چون جزء وجود ماست، خارج از وجود ما نیست که بخوایم براش یک اثبات خارجی بکنیم، علم حضوری و شهودی داریم. بنابراین یقینی ترین چیزها مختار بودنمونه. حالا اختیار جزء علله و یا فهمیدن جزء علته، درسته، همین حرفا تقریبا توی فضای درسته، جز بعضی از حرفها که درست هست ولی جواب سوال نیست، مثل این دوتا. سوال این بود که ما یک امیا در یک شرایطی به دنیا میاد، مثلا یک کسی نطفهش ناپاکه، شیرش ناپاکه، سوال این است که این اعمالی رو انجام میدهد که اعمال به خاطر عواملی که پدید آورده، عواملی که پدید آورنده شخصیته، شخصیت پدید آورده، نطفهش، شیرش، لقمهش، تربیتش، محیطش، امثال این هم، این عوامل شخصیت سازه، شخصیت هم اراده ساز است. خب جواب این نیستش که حالا خدا باش چی کار با... سوال این نبود که عدل خدا کجا رفته، میبرش به بهشت یا جهنم که جوابش این باشد که انتظار در حد سرمایه است، نمیدونم بازخواست در حد استعداد است، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا جواب هست، منتها جواب این سوال اصلا نیست. جواب این سوالی که حالا تکلیف این آدم چیه؟ یعنی درست تشخیص دادید در ناخودآگاه، منتها بین این دو سوال تفکیک نکردید، تو ناخودآگاهتون رفته که حالا تکلیف این آدم چیه. این نمیشه که خدا یک کسی رو بیاد بدون اختیار ببرش جهنم. حالا اینا رو یک مقداری جمع جور کنیم. سوال یک چی بود؟ سوال یک این بود که الشیء ما لم یجب لم یوجد، شیء تا موجود به وجوب نرسه که موجود نمیشه، وقتی هم به وجوب رسید دیگه تخلفش محال است. وجوب معلول منظورمونه، این فردی که این شبهه رو مطرح کرده و در ذهنش هست توهم کرده که وجوب معلول در تمام افعال و در تمام معلول‌ها یکسانه. وجوب معلول در اثر چی پدید میاد؟ در اثر پدید آمدن، در اثر وجود علت تام است. علت تامه چیه؟ هر علتی سه جزء داره: مقتضی، حالا دو جزءشو بنویسیم فعلا کافی، عدم مانع، مقتضی موجود باشد و مانعی نباشد. یعنی چی؟ چیزی که اقتضا میکند که آتش بسوزد حرارتی است بیش از یا مساوی با حد احتراق اون کاغذ، این در صورتیه که مانعی از سوختن نباشد، مثلا خیس نباشه کاغذ، برای اینکه کاغذ بسوزه باید حرارت باشد، این آتش نزدیک کاغذ باشد، نزدیک بودنش هم به حدی باشد که اون حرارت احتراق رو ایجاد کنه، مانعی هم نباشد، سرمایی که اون کاغذ مثلا یخ نزده باشه، نمیدونم آب روش نباشه، مانعی از سوختن هم نباشه. مجموعه عوامل که پدید میاد، مجموعه علل با هم همه علت تامه رو تشکیل میدن. پس علت تامه مجموعه است از عوامل به وجود آورنده که مقتضیها باشد و عدم مانعها، این میشه علت تامه. خب علت تامه وقتی که گفتیم فعل اختیاری، یکی از عوامل پدید آمدن فعل اختیاری چیه؟ خود اختیار دیگه. یعنی همونطور که مثلا فرض کنید وقتی که میخواد یه گلی بروید، وقتی که دانه باشد، بذرش باشه، مثلا این بذرم سالم باشه، خورشیدی هم باشد، آبی هم باشه، خاک مناسبی هم باشه، و اینها در زمان مناسب هم جمع بشه، محال است که گل نروید. اما میشه تصور کرد همه اینها باشد فقط خورشید نباشه، گل میرویه؟ همه اینها باشه بذره نباشه، همه اینها باشد نمیدونم خاک نباشه، بذره انداختیم روی سنگ مرمر، همه اینها باشه آب نباشه، حرارت به مقدار کافی نباشه. علت تامه یعنی مجموعه عواملی که معلول رو میسازه، و این توهم غلطی است که اختیار رو سلب کنیم از فعل اختیاری. اسمش روشه، فعل اختیاری. در امور غیر اختیاری مجموعه عوامله، در امور اختیاری مجموعه عوامل که جز این مجموعه عوامل و علتها خود اختیارم هست. پس اینطور نیستش که از شیء ما لم یجب لم یوجد، هر طور باشد یا نباشد شیء موجود بشه. نه، شیء موجود می شود. نه تا اینجا خب سوالی هست؟ روشن نیست؟ وقتی که میگیم فعل اختیاری یعنی فعلی که من با اراده انجام میدهم، اراده چی کار است؟ من مثلا میخوام از اینجا این آب رو بردارم بخورم. برای اینکه این فعل انجام بگیره چی لازمه؟ یکی آب باشد، دو من بتونم برم آب رو بخورم، سه میلی به آب داشته باشم، این میل قوی بشه که منو حرکت بده. این میل قوی شده چی رو تحریک میکنه؟ اراده من رو. اگر من اراده ای نداشته باشم اسمش میشه فعل اختیاری؟ نمیشه دیگه. برای اینکه اختیاری باشد فعل ما، لازم است که اراده جزء این مجموعه عوامل باشد، مثل آب و خاک و خورشید و بذر و همه اینها. وقتی که میگیم فعل اختیاری، اختیار جزء مجموعه علل است، یعنی علت تامه تشکیل شده است، جزء اخیرش به اصطلاح اراده است. اراده هم مساوی است با اختیار در اینجا بحث شنه؟ این یک. دو، گفتیم که این رو چون در بحث علم مفصل توضیح دادیم دیگه خیلی توضیحش نمیدیم. خداوند میداند که مثلا من فردا فلان گناه رو میکنم، خداوند میداند که مثلا فلان کس فلان کار رو انجام میدهد. میثم تمار به معاویه گفت تو من رو به این درخت میآویزی، او گفت نه نمیآویزم، آخرش هم آویخت. این مجموعه ای که خداوند میداند، وقتی که خدا یک چیز رو میداند چجوری میدانه؟ خداوند میداند که عقیقی تشکیل میشود، خداوند میداند که نفتی مثلا به وجود میآید، درسته؟ هر چیزی که میخواد به وجود بیاد، هر معلولی که میخواد موجود بشه، موجود شدن تحت تأثیر چیه؟ تحت تأثیر شرایط به وجود آمدن دیگه، درسته؟ مثلا میخواد مثلا فرض کنید آب به وجود بیاد، بدون عناصر تشکیل دهندش، اگه هیدروژن نباشد، اکسیژن هم نباشه و شرایطی که این دو تا با هم ترکیب بشن نباشه، ممکن است که آب پدید بیاد؟ ممکنه؟ موجود شدن هر چیزی تحت تأثیر زمینه هاست، یعنی زمینه ها باید باشه. خدا میداند که عقیق به وجود میاد، سنگ نمیدونم مرمر به وجود میآید، خداوند میداند که نفت به وجود میاد، میداند گاز پدید میاد، اما در کجا؟ در جایی که مثلا این چه نفت در اثر لاشه های موجودات پدید میاد، چجوری نظرش اینه؟ در جایی که این باشد، بله خداوند میداند که عقیق در یمن پدید میاد، چون شرایطی به وجود آمدن عقیق در کجاست؟ در یمن است، در فلان کوه. شرایط به وجود آمدن این سنگ، این سنگ متشکل است از مثلا این آلیاژ ها، این آلیاژ ها مثلا در نشابوره، پس فیروزه در اونجا به وجود میاد، نه در مثلا فرض کنید که ترقوه. میداند که نفت در اینجاها، این لاشه ها پدید آمده، نفت در اینجا پدید میاد. هیچ وقت خداوند علم اینجوری علم خداوند نیستش که من میدانم خالی از شرایط، یعنی میداند که شرایط کدوم سمت هست، چه جوریست، بنابراین به اون شرایط علم دارد. یعنی اینطور نیست خداوند چون علم دارد نفت مثلا به وجود میاد، نفت به وجود میاد در هر جا و هر طور به هر کیفیت. درست شد؟ حالا جزء موجود شدن فعل ما، افعال ما، اون نفت و عقیق و اینا چون بحث موجود مختار نیست، تخلف بردار نیست. حالا خداوند میداند که من چه کار میکنم. فعل ما گفتیم شرایطش چی بود؟ یکی از شرایط فعل ما اختیار بود. همونطور که خدا میداند که نفت پدید میاد، و این به این معنا نیست که نفت در هر جایی و هر زمانی پدید بیاد. الان 4 نفر رو تو قبرستان دفن کردن، اون قبرستان 40 سال دیگه نفت پد از بیرون بیاد. میداند طبق شرایطش دیگه. این که خدا میداند به این معنا نیستش دیگه علیت رفع میشود. خداوند به علیت ها علم دارد. علیت در مورد افعال ما یک جزءش اختیار است. یعنی این که خداوند میداند به این معنا نیست که من اون چون فردا میداند که من مثلا فلان عمل خیر رو انجام میدم، انجام بدم چه بخوام چه نخوام. میداند که این کار رو انجام میدهم با اختیار خودم، با انتخاب خودم، به انتخاب من علم داره. اینطور نیستش که چون خدا میداند دیگه من اراده بکنم یا اراده نکنم به وجود بیاد. روشنه؟ اون می خوردن من حق زعزل میدانست، می خوردن اختیاریه. حالا اگر اختیاراً می نخورم باز می داند که اختیاراً می نمی خورم، فرقی نمی کنه. اگه اینجا سوالی هست بفرم. اینجا طبعا گفتن دیگه شرایط اختیار جزء به اصطلاح مجموعه علم خداست. درست. اتفاقا اگر که ما، یعنی خداوند علم دارد که ما با اختیار چه کارهایی رو انجام می دهیم، خیلی روشن. همونطور که خداوند علم دارد که در فلان منطقه نفت خیز نفت به وجود می آید و علم دارد که در قطب شمال نفت به وجود نمی آید، مثلا علم دارد که در مثلا نیشابور فیروزه به خاطر موجود بودن شرایطش به وجود می آید، علم دارد که ما چه کارهایی رو با اختیار انجام می دهیم. درسته. تفاوت نفت همینجا گفتم، تفاوت سایر چیزها اینه که همه اون شرایط دست خداست و مختار نیستند، موجود مختاری نیست. در انسان علاوه بر این شرایط یک اختیار هم جز علتهای به وجود آمدن افعالش هست. خب یکی از علتها، یکی از به اصطلاح فلسفیش جزء اخیر علت تامه اختیاره در افعال اختیاری. مجموعه عوامل این کار رو محقق میکنه، آخرین جزءش که باعث میشه اون کار انجام بشه اختیار من در افعال اختیار. اتفاقا اگر که جبر باشد علم خدا جهل میشه. چطور؟ چون خداوند میداند اگر کسی قائل به جبر بشه این منتهی میشه که نفی علم خدا بکنه، چون خدا میدونه که من با اختیارم چه میکنم. حالا اگر در کارم اختیارم وارد نشه، اون علم خدا که به اختیار من تعلق گرفته چی میشه؟ میشه زیر سوال میره، نفی میشه. نه خب حق این است که علم خدا بر اختیار تعلق گرفته. او جهل مرکبی دارد که معتقد به جبر شده. به خودش رجوع کنه میبینه خداوند عالم است، ما اختیارا چه میکنیم. ببینید که بحث شد دیگه، اختیار به علم حضوری. اما این یکی بله
اگر جبر باشه
چون خداوند علم دارد که ما مختاریم، علم دارد که ما با اختیارمون چه کارهایی انجام میدیم. حالا اگر ما قرار باشه مجبور باشیم در کارمون، مجبور باشیم که فردا می بخوریم، علم خدا میشه جهل، چون ما شدیم مجبور دیگه. علم خدا به این است که ما فردا چه کاری با اختیار انجام میدیم. از اون طرف بگیم ما مجبور میشیم توسط این علم، یعنی هم خداوند به علم ما، به اختیار ما علم دارد و هم ما اختیار نداریم. علم خدا غلط از آب در نه.
و
کتا همین شبهات رو نتونستن حل کنن، خیلی ها قائل به جواب شدن، مبناش هم مبنای سیاسی بود البته. وگرنه همون کسی که میگه من مجبورم، در درونش مییابد که مختاره، من نمیخواد قبول کنه. خیلی جا به خاطر مسائل نفسانی و در مورد حکومت ها مسائل سیاسی این قضیه. خب اما اینکه میل، اراده‌ای که ما به کارها انجام، کارهای ما تحت اراده ما انجام میشه، اراده ما هم سرمنشأش امیال ماست و امیال هم در اثر عوامل بیرونی برانگیخته میشود و هیچ کدوم از اینا تحت اختیار ما نبود، بنابراین چیزی که مقدماتش اختیاری نباشد، نتیجه و معلولش هم اختیاری نخواهد بود، جبری خواهد بود. این جوابش چیه؟ این جوابش روشنه. با این قضیه که گفتم جوابش روشنه. این سه چهار تایی که گفتم هیچ کدومش ربطی اصلا به زمینه اختیار نداشت.